اما خیلی متشکریم از اینکه قرار هست تا ساعت 10 شب با من و همکارانم همراه باشید و دعوت میکنم تمامی برنامه ها را اگر شنونده هستید حتما با همکاران من در ارتباط باشید و هم به صورت مکتوب با 30,035 و هم تلفنی میتونید از طریق 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظرات خودتون رو بفرمایید. گفتگوی اقتصادی رو همکارانم آماده هستن به صورت زنده تقدیم حضورتون کنند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم است.
گفتگوی اقتصادی. اقتصاد دیجیتال چیست؟ در حال حاضر اقتصاد دیجیتال چه جایگاهی در جامعه ما دارد؟ فعالان اقتصادی و اصناف چگونه می توانند از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به صورت بهینه استفاده کنند؟ و ما فرضیه‌های ما در این برنامه. تحول دیجیتال بستری است برای اقتصاد هوشمند. تحول دیجیتال یک فرایند یکباره است و تدریجی نیست. تحول دیجیتال یک موضوع انسانی است تا زیر ساختی. به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با موضوع تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند، مسیرهای جدید و رشد اقتصادی، که با حضور آقای دکتر محسن ملکلی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری، و همینطور آقای روح الله حاکمی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان و تولید کننده، و دیگر مهمانان تلفنی برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدوارم که بتونه راهگشای در واقع فعالیت‌های شما در زمینه شغلی خودتون باشه و بتونید بهترین بهره برداری رو با حضور مهمانان این برنامه از این برنامه داشته باشید. قبل از هر چیز من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر ملکلی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری، که امروز لطف فرمودن و ما رو در این برنامه همراهی میکنن. آقای دکتر، اگر سلام علیکی هست با شنوندگان ارجمند، ما در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم، و عرض آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ایام ماه مبارک رمضان. انشاءالله که برنامه امروز هم مفید و فایده برای شنوندگان محترم باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرض کنم که خب الان بحث اقتصادی یکی از بحث‌های محوری و اصلی در هر جامعه هست. خب امروز هم خب جامعه ما در یک وضعیت اقتصادی هستش که خب من نمیدونم صاحب نظرم باید نمره بدن و بگن که الان ما دقیقاً در چه نقطه‌ای هستیم. آنچه که خب در جامعه و در اصناف دیده میشه، خب زیاد فکر می‌کنم که از دید هیچ کارشناسی و از دید هیچ شخصی که در واقع فعال هست در این حوزه خب زیاد رضایت بخش نیست. ما با تورم در واقع تورم‌های همه جانبه مواجه هستیم در سطوح مختلف، و بحثی که الان اقتصاد دیجیتال مطرح میکنه برای مردم این هست که بتونن با دریافت آگاهی بیشتر در این حوزه بتونن یک رونقی به کسب و کار خودشون بدن و در واقع اون بحث اقتصادی خانواده خودشون بتونن رونقی ببخشن، حالا در حوزه‌های مختلف. آیا در این زمینه ما در بحث اقتصاد دیجیتال و آگاهی هرچه بیشتر در اون میتونیم این امید رو داشته باشیم که حالا مردم در اون حیطه شغلی خودشون و فعالان اقتصادی در حوزه اقتصادی خودشون بتونن یک تحول جدیدی رو ایجاد بکنن و یک گشایشی رو ایجاد بکنن در حوزه کاری خودشون و یا خیر؟
خب بسیار عالی. فکر میکنم که در ابتدا ناظر به فرمایشات جناب عالی، موضوعی که مطرح هست یک در واقع بحث چند بعدی و چند ضلعی است. توجه به این نکته که در واقع یک فرایند تک بعدی خطی و لاینیانی است خیلی مهمه، چرا که تو این فرایند بازیگران متعددی درگیرن. شاید در مقام یک فردی که توی این اکوسیستم داره فعالیت میکنه و تا حدی توی در واقع بخش اجرایی داریم این کار رو پیش میبریم، فکر میکنم یکی از مهمترین ارکان راه اندازی و پیشبرد واقعی و نه تزیینی تحول دیجیتال که منتهی به در واقع بشه به یک اقتصاد هوشمند، بحث رگولاتوری و قانونگری و تنظیم قانونهای با قابلیت اجرا هست، و بعد هم دستگاه های اجرایی، و بعد هم در واقع یکی از ارکان اصلی میتونه در واقع بحث خود در واقع پیپل یا اون مردم باشن که در اقسام اوقات و در اقشار مختلف مثل دارو کسب و کارها، مثل افراد خانه‌دار، مثل در واقع افرادی که توی کاربری های مختلف هستن بتوان این سیستم رو به طور کلی ران کنن و استفاده بکنن. حالا اینکه در واقع کدوم بخش ما چالش داریم، تو کدوم زمان کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی میکنه، قطعا نیازمند بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر و عمیق. اما خب تو این برنامه من سعی میکنم که تا حد خیلی زیادی بتونیم این در واقع بحث رو به صورت کلی
بگیم. بسیار عالی. آقای دکتر، شما در جای عنوان فرمودید که تحول دیجیتال در واقع نبض اقتصاد پویاست در یک جامعه. این رو در جامعه خودمون و در این وضعیت اقتصادی که الان در جامعه ما حکم فرما هست چطور شما تحلیل می‌فرمایید؟
درست. خب دقیقاً مرتبط با همین عرضی که بنده داشتم، به عنوان یک تز، به عنوان یک فرضیه کلی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، نبض در واقع اقتصاد پویا میتونه تحول دیجیتال باشه، اون هم تو این عصر کنونی. تحول دیجیتال رو اگه بخوام به صورت یک در واقع عبارت کلی و یک مفهوم کلی تعریف میکنیم، تحت عنوان تغییری شگفت در عملکرد یک سازمان یا یک کشور با محوریت فناوری های تحول آفرینه. حالا در واقع فناوری های تحول آفرین رو ما چی بهش اطلاق میکنیم؟ چیزایی مثل اینترنت اشیا که الان اکثر مردم باهاش درگیر هستن و در تعامل هستن، رایانش ابری، فضاهای ابری و کلود، اپلیکیشن های موبایل، رسانه های اجتماعی و واقعیت مجازی و افزوده، و تحلیلگری داده، هوش مصنوعی و بلاکچین. اینا در واقع فرآیند هایی که منجر میشه در واقع به یک تپش و یک نبض واقعی برای اقتصاد پویا. عرض کردم که حالا یک فرآیند چند بعدی هست که حالا میتونه در بخش های مختلفی قوت و ضعف داشته باشه. نکته که اینجا باید وجود داره و باید بهش توجه کرد، پرهیز از آمارسازی و حرکت به سمت در واقع تحول دیجیتال واقعی و نه تزیینی و مدگرایانه است. جمله خیلی معروفی است که در واقع آیه جورج وسترمن، یکی از افراد مشهور توی حوزه مطالعات فناوری، میگه که ما قراره که تحول دیجیتال رو به مثابه تبدیل یک کرم ابریشم پروانه ببینیم و نه یک کرم ابریشم سریع‌تر. یعنی قرار نیست این نصفش،
یعنی اون فرایند ها باید طی بشه،
خیلی سریع باید اتفاق بیفته و یک باره.
خیلی متشکرم. جناب آقای مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران، به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام دارم خدمتشون.
منم سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای نوربخش از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم. ما با موضوع تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم. سوالی که از خدمتتون مطرح هست این هستش که با توجه به وضعیت حال حاضر اقتصادی کشور ما، شما فکر میکنید که حالا تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال چقدر میتونه در وضعیت اقتصادی ما نقش ایفا بکنه در حال حاضر؟
بله، به هر حال هر موقعی که بحث تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال مطرح میشه، بحث بهره‌وری و کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری هستش. بله. به نظر میرسه که اگر که ما توی دستگاه اجراییمون و توی سازمان های حتی خصوصی هر چقدر به سمت دیجیتالی شدن پیش ببریم و پیش بریم و از ابزارهای جدید استفاده کنیم، طبیعتاً بهره‌وریمون میره بالاتر.
بله.
بنابراین علی‌رغم اینکه وضعیت اقتصادی فعلی کشور وضعیت شاید مناسبی نباشه و با ناترازی‌های مختلفی مواجه باشیم، شاید یکی از بهترین راه حل‌ها این هستش که ما یه مقداری شتاب بیشتری رو بدیم به تحول دیجیتال در سیستم‌ها و دستگاه‌ها. طبیعتاً میخوام بگم که این اتفاق داره میفته و خب در کشور ما هم در واقع داره پیش میره، ولی یه مقداری باید سرعت بگیره با توجه به شرایط فعلی. یه مقداری نیاز هستش که سرعت بگیره تا بتونیم در واقع سریعتر این عقب افتادگی رو جبران بکنیم و کمکی به اقتصاد در جریان کشور یا اقتصاد سنتی کشورمون هم در واقع داشته.
خیلی متشکرم آقای نوربخش. ما حالا با توجه به پیامک‌های زیادی هم که از سمت شنوندگان برای ما میاد، یک موضوع مشترکی رو که الان من دارم بین اینها بررسی میکنم که خدمت شما بگم و بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم با توجه به تجربیاتی که شما دارین. خیلی از دوستانی که در بازار و به صورت سنتی همچنان در مغازه‌های خودشون و در اصناف خودشون مشغول به کار هستن، سوال دارن که حالا با توجه اون ظرفیتی که در حال حاضر در کشور ما وجود داره در خصوص اقتصاد دیجیتال و تحولات دیجیتالی که به وجود آمده، این دسته از عزیزان چطور میتونن بهترین استفاده را از این بستر داشته باشن و توصیه شما به عنوان رئیس کمیسیون تحول در این زمینه به این دسته از عزیزان چه هست آقای دکتر نوربخش؟
فکر کنم اولی موضوع یاد گرفتن و آموزش دیدنه که اصلا چه این دسته ابزارها چه کار میتونن بکنن.
بله.
فرض کنید مثلا ابزارهای جدید هوش مصنوعی که اومده، خب بسیار داره خیلی خیلی سریع و خیلی تحول آمیز در واقع داره در واقع مسائل مثلا بازاریابی رو شدت می‌بخشه. مثلا شما دیگه مثل گذشته لازم نیست که یک تیم بزرگ مثلا تماس تلفنی داشته باشین که یک دیتا سنتری بتونن این کار رو انجام بدن. الان با ابزارهای جدید خیلی سریع و با یک سیستم متمرکز شما میتونید خیلی خیلی نیازهای در واقع مشتریاتون رو با اتوماسیون یا اتومات کردن فعالیت‌های بازاریابی و مارکتینگتون انجام بدید.
بله.
از اینجور فعالیت‌ها خیلی خیلی هستش که سرعتش در واقع خیلی زیاد داره میشه. یعنی مثل گذشته نیستش که شاید مثل اون موقعی که کامپیوتر تازه اومد داخل در واقع کسب و کارها، و اگر خاطرتون باشه ما خب یک مثلا دفاتر قدیمی نوشتن حساب‌ها رو داشتیم، دفاتر معین و کل، و بعد اینا چطور انجام شد؟ ولی امروز فکر نمی‌کنم حتی
با یک نرم افزار به راحتی میتونن حتی در کمتر زمان خروجی
بده. این اتفاقه یا این نقطه عطفه الان اتفاقا توی موضوع هوش مصنوعی و موضوع دیجیتالی شدن فرآیندها داره خیلی سریع اتفاق میفته. بنابراین اگر اون کسب و کارهای سنتی نجنبن، به نظر میرسه که خیلی سریع توسط رقبایی که اومدن به صف ابزارهای جدید جایگزین بشن و کسب و کارهای سنتی که رو نیاوردن در واقع به سمت تحول دیجیتال کمرنگ بشن و یا خدای نکرده از بین برن.
بله.
پس برگردم به سوالتون، آموزش دیدن، شناختن این ابزارها، یعنی وظیفه ماهاست و وظیفه شرکت ها و کسایی که تو این زمینه هستن اینا رو به جامعه بشناسونن، به مصرف کننده ها، و اونا هم روی بازشون بدن و خیلی سریع به عنوان یک ادوار شاید باید رو بیارن به سمت این ابزارها.
حالا اون عزیزانی که حالا به حال مثلا ممکنه که در بازار خب یک سن و سالی گذشته باشه و خیلی راحت نتونن اون دسترسی رو که خب افراد جوانتر به این بسترهای هوش مصنوعی و سایر بسترهای دیجیتال داشته باشن، ایشون نتونه داشته باشه، فکر میکنید که چطور میتونن در این زمینه بهترین آگاهی رو کسب بکنن برای رونق کسب و کار خودشون؟ آی دکتر،
ببینید یه اصطلاحی هست توی این جور در واقع موارد، بحث دیستراپشن یا دیستراپتیو دیگه. اینا یه جورایی در واقع اون ساختارها رو، ساختاره قدیم رو از بین میبره. اون اتفاقی که توی تاکسی های اینترنتی افتاد، اگه خاطرتون باشه ما تو هر محله چند تا آژانس داشتیم، اینا امروز حتی یک دونه از اون آژانس های قدیمی رو نمیبینیم. این اتفاق میفته. پس بنابراین میخوام بگم که چاره‌ای نیست، یعنی حتما باید رو آورد به این سمت. اون کسب و کارها دو تا راه حل بیشتر ندارن، یا اینکه به خاتمه کسب و کار رو تغییر بدن، کسب و کارشون به اون روش سنتی پیش بکنن، و یا اینکه رو بیارن به ابزارهای جدید و روش‌های جدید. خیلی سرعتش زیاده، یعنی چیزی که ما تصور نمی‌کنیم و این رشدی که داره می‌کنه هوش مصنوعی، خیلی خیلی سریع داره این اتفاق می‌افته و باید ببینن تو کدوم قسمت شبکه در واقع ارزش ایجاد می‌کنن، بازاریابیشونه، تولیدشونه، فروششونه، با کدوم روش در واقع میتونن این تحول رو ایجاد بکنن.
خیلی متشکرم. و حالا من قبل از اینکه ما خب آقای دکتر ملکلی و آقای حاکمی از پژوهشگران حوزه علم و فناوری هم در برنامه ما حضور دارن، من می‌خواستم که با حضور این افراد هم بتونیم در خدمت شما یک حالا جمع‌بندی رو داشته باشیم. قبل از این من می‌خواستم از شما بپرسم که به عنوان رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی، آیا چالشی رو در مسیر بهینه سازی استفاده از تحول دیجیتال در اقتصاد کشور میبینید که بخواید حالا اگر الان ما احتمالاً مسئولین امر هم شنونده برنامه ما باشن و بتونیم این چالش ها رو با در حضور شما مطرح بکنیم و یک نتیجه قابل قبولی رو بتونیم داشته باشیم در این برنامه، شما این چالش ها رو به چه صورتی عنوان بندی میکنید و فکر میکنید که مهمترین نهادهایی که میتونن در رفع این چالش به ما کمک بکنن در مسیر در واقع بهینه سازی استفاده از این بستر چه مواردی هست آقای دکتر نوربخش؟
من فکر می‌کنم چالش‌ها رو اگه بیایم به دو دسته کلی تقسیم کنیم، یکی چالش‌های بین‌المللی که ما داریم، موضوعات تحریم و بحث‌های انتقال پول، انتقال یعنی دسترسی سریع به تکنولوژی،
بله،
و ارتباط در واقع مستقیم با وندور، این چالش خارجی ماست که درگیرش هستیم و خب متأسفانه یک کمی کند میکنه دسترسی ما رو به تکنولوژی بوس.
بله.
البته خب ما یاد گرفتیم تو این سالا که اینا رو دور بزنیم و بیاریم و بعد، ولی خب به هر حال این یک
از یک جایی باید شروع کنیم که این مسیر رو دیگه به صورت،
یعنی میخوام بگم این خب تا آخر باید این اتفاق واقعا بیفته. چالش های داخلی ما بیشتر تو حوزه رگولیشن و حمایت که باید دست و بکنه. حمایت اصلا منظورم این نیست که پول بدن، نمیدونم وام بدن، اصلا هیچ چیز، فقط این مانع زدایی و اون قوانینی که تو این قضیه وجود داره، به خصوص قوانینی که برای در واقع رشد اقتصاد دیجیتال وجود داره رو بتونن مسئولین ما پیاده بکنن، بهترین راه هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر حالا همراه با ما باشید همچنان و لطف بفرمایید که وقتتون به ما اختصاص بدید، ما صحبت آقای دکتر ملکلی رو هم بشنویم در رابطه با چالش‌هایی که در مسیر بهینه‌سازی استفاده از تحول دیجیتال در فرارو ما داریم بشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
فرمایش در تایید فرمایشات آقای دکتر، فکر می‌کنم نکته‌ای که وجود داره اینه که بحث در واقع همین رگولاتوری و تنظیمگری و قانونگذاری و تنظیم قانون‌های مرتبط بسیار حائز اهمیت چابکی، یکی از ارکان در واقع تحول دیجیتاله که اگر وجود نداشته باشه قطعاً با دست‌اندازها و مانع‌های پی در پی مواجه خواهد شد در واقع بحث تحول دیجیتال. فکر می‌کنم این اخیراً بود که پژوهشی که انجام شده بود اثبات کرده بود که مهمترین موانع تحول دیجیتال در حتی اقتصادهای بزرگ دنیا دو تا مؤلفه فرهنگ و یادگیریه. یعنی بحث فرهنگ و یادگیری که همین الان آقای دکتر فرمودن ناظر صحبت ایشون، فکر میکنم اگر به خوبی استقرار پیدا بکنه هم فرهنگ بله. تو سطح جامعه، تو سطح در واقع اکوسیستم کسب و کار کشور، و هم بحث یادگیری که هم خود فرد به دنبال یادگیری این فرایند باشه که از قافله تحول دیجیتال عقب نمونه و هضم و حذف نشه، هم بحث در واقع فرهنگ سازی که خود در واقع سیستم قانونگذاری و اجرایی باید انجام بده، و فکر میکنم دقیقا این دوتا عامل میتونن یک تحول مثبتی رو ایجاد بکنن توی اکوسیستم.
بله خیلی متشکرم. آقای نوربخش، شما در این زمینه صحبتی دارید که ما بتونیم یک جنبندی داشته باشیم در حضورتون؟
خیر، فقط همینچه در واقع شاید بگم اعتماد به بخش خصوصی، بخشی که با انگیزه داره در کشور کار میکنه و فرصت دادن به این بخش میتونه به نظر من خیلی راهگشا باشه
بسیار
در کشور. و یه نکته فقط بگم که ما به نظر من نقطه قوت ما یا مزیت رقابتی ما نیروی انسانیمون هست، و خوشبختانه ما تو این قضیه تو ایران فرصت خیلی خوبی رو داریم از زاویه نیروی انسانی، و باید تلاش کنیم که اینا رو نگه داریم و بهشون کارهای بیشتری بسپاریم تا انشالله.
بسیار عالی، بسیار نکته کلیدی رو فهمید. امیدوارم که بتونیم از این بستر به خوبی استفاده بکنیم و پاسخ شایسته هم به این نیروی انسانی که در واقع سرمایه های هر اقتصادی هستن بتونیم بدیم. خیلی متشکرم آقای نوربخش، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین.
خوشحال شدم، خیلی ممنونم.
زنده باشید و خدا نگهدار شما.
خدا.
خب دیگر مهمان ارجمند حاضر در استودیو آقای روح الله حاکمی هستن، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان و تولید کننده، که لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. خدمتتون عرض سلام داریم آقای حاکمی.
به نام خدا، منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که طاعات و عبادات مورد توجه حق قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای حاکمی. در خصوص تحول دیجیتال، شما فکر میکنید که بهترین کاری که الان میتونیم با توجه به وضعیت حال حاضر اقتصادی کشورمون در واقع باش مواجه هستیم، بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم برای استفاده بهینه از این بستر در جهت بهبود اوضاع اقتصادی، از دیدگاه شما این موضوع چه هست آقای حاکمی؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید همونجوری که شما مستحضرین، بحث دیجیتال کردن و تحول دیجیتال کلاً بهره‌وری رو زیاد میکنه و کمک شایانی به تمام کسب کارا میکنه. یعنی هر کسب کاری اگر به سمت دیجیتال حرکت بکنه، قاعدتا شرایط بهتری خواهد داد. هم صرفه‌جویی بیشتری میشه در این حوزه و همین که از منابع بیشتر میشه راحت‌تر استفاده کرد. ما تو اقتصادی که الان تو کشور درگیر هستیم، بحث فرضاً ترافیک، رفت آمد و هزینه‌هایی که بر مردم متحمله، از طریق دیجیتال کردن مخصوصا تو دولت خیلی راحت میتونیم این هزینه ها رو کمک بکنیم و کاهش پیدا بکنه. شما میدونید الان یک پرونده، یک موضوع رو اگر بخوایم توی سیستم دولتی بخوایم پیگیری کنیم و اگر این به صورت دیجیتالی اتفاق بیفته و با یه اپلیکیشن به فرض ما این کار رو بکنیم، به ما خیلی کمک خواهد کرد. مثلا یکی از پروژه‌هایی که ما خودمون تو بحث تحول دیجیتال انجام دادیم، بحث عوارضی های هوشمنده که توی آزادراهای کل کشور این بحث دیجیتال به کمک ما اومد و عوارضهای سنتی کاملا جمع شد و هم از نظر صرفه‌جویی تو سوخت، هم تو بحث صرفه‌جویی در منابع انرژی و صرفه‌جویی در هزینه ها بسیار کمک کرد از طریق اتوماسیونی که در بحث دیجیتال کردن آزادراها اتفاق افتاد و آزادراها به صورت هوشمند الان میتونن یکی پس از دیگری وارد سیکل مدار میشن و قابل توجه از کمک شایانی که تو این حوزه انجام شده.
بله خیلی متشکرم. و اگر بخوایم که مثلا از ابزارهای جدیدتر، آنطور که در سایر کشورهای جهان داره استفاده میشه و ما داریم میبینیم که خب روز به روز این بستر داره دیگه از اون حالت مجازی خارج میشه و فکر میکنم بستر واقعی تر دیگه داره میره به اون سمت،
بله،
و کسب و کارهای سنتی دارن به نوعی حالت مجازی پیدا میکنن، طوری که خب الان ما پیامک های زیادی هم داریم که فعالان اصناف در بازار تهران عنوان میکنن که ما یواش یواش فکر میکنم که اون روش های سنتی پاسخگو نیست و افرادی که کسب و کار خودشون رو به حوزه دیجیتال انتقال دادن و به فضای مجازی دارن موفق تر عمل میکنن.
دقیقا همینجوریه. دلیلش اینه که ببینید ما تو 100 سال اخیر بزرگترین کشف دنیا اینترنت بوده و اینترنت برای این نیست که در واقع ما فقط بتونیم حالا یک فضای مجازی رو داشته باشیم، یه سری تبلیغات و این داستان ها. حضور اینترنت برای دگرگونی در کسب و کار هاست و این اومده که عملا کسب کارها رو وارد در واقع چالش بکنه. بله. اگر کسی روی این بستر سوار بشه و مزیتاشو بشناسه و کامل بتونه برنامه ریزی بکنه، قطعا با حداقل هزینه میتونه حداکثر بهره برده. چرا؟ چون بستر دیجیتالی که امروز ما تو دنیا داریم ارزونترین و قابل دیدترین بستر محسوب میشه. یعنی شما با این هزینه‌ای که توی بستر دیجیتال می‌خواید بکنید، فرضاً یه آگهی رو پخش کنید، یه تیزری رو پخش بکنید، شاید با این هزینه نتونید به کل کشور. من همش میگم یک فروشگاهی رو شما اگر بخواید فرضاً تو همین تهران تو 4 تا نقطه هم بزنید، یه افراد معدودی میتونن بیان اینو ببینن و از نزدیک این کارو در واقع انجام بدن. ما تو بستر دیجیتال مخصوصاً تو کسب و کارها واقعا تحول داریم، هم تو حوزه سلامت، هم تو حوزه حمل و نقل، هم تو بحث اینترنت اشیا. حالا تو بحث در واقع کسب و کاری بخوایم ببینیم، دو تا مقوله هست، سه تا مقوله هست که این روزا خیلی خیلی داره تو کسب و کارا تاثیرگذار میشه. یکی بحث IoTه که بهش میگن اینترنت آف ثینگ یا اینترنت اشیا، که خیلی خیلی در واقع تو کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گرفته و تو هر حوزه‌ای که از این تکنولوژی داره استفاده میشه بسیار داره کمک میکنه. بحث دوم ما بحث AI یا همون هوش مصنوعی هست که بازم اون هم در تمام کسب و کارها داره ترند میشه و خیلی از موضوعات، مثلا این دستیارهای صوتی که الان اومدن و در واقع دارن کمک میکنن شما موضوعات مختلف رو بتونید تحلیل بکنید و پاسخ بدید و نظر اونو بگیرید، خیلی بازم در واقع تو این حوزه داره کمک میکنه. و آخرین موضوع بحث دیپ لرنینگ هست یا یادگیری عمیق. شما تو بحث دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق تقریبا از بستر دیجیتال و اینترنت اشیا میتونید استفاده بکنید به طوری که بتونه با شما در واقع ارتباط برقرار کنه و یه تعاملی انجام بشه. به نظر میرسه که کسب کارها اگر این دیجیتال رو شروع نکردن و به سمتش نرفتن، قطعا باید این کار رو خیلی سریعتر شروع بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام داریم خدمتشون.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض ادب دارم و تاتبازاتون قبول حق انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خصوص در واقع اقتصاد دیجیتال و تاثیرش بر اقتصاد کشور در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم. صحبت‌های مطرح از آقای دکتر که میگن خب یک سری موانع قانونی وجود داره در زمینه استفاده بهینه از بستر اقتصاد دیجیتال در سطح کشور، در این زمینه شما چه صحبتی دارید و آیا این موضوع رو تایید می‌فرمایید و یا خیر؟
در مورد واقعا اقتصاد دانش بنیان و بخصوص دیجیتال محور، بله، مطمئنا کشور ما باید وارد این عرصه بشه و مجلس 11 هم شروع به اقدامات و قانون‌گذاری انجام داده، اما 100% نیازهای اقتصاد دیجیتال رو نمیتونه مثلا جوابگو باشه. برای همین توی اقتصاد، تو کمیسیون اقتصادی ما در قالب سعی میکنیم از طریق دولت یه لایحه‌ای تقدیم بشه اون نواقص و مشکلات رو در این عرصه انشاءالله پوشش بده. در غیر این صورت ما یکی از کمیته‌های دهگانی که تو کمیسیون داریم، بله، همین بحث اقتصاد دیجیتال است و دوستان دارن یه طرحی رو آماده میکنن که اگر واقعا دولت در مورد مقرر اون لایحه‌اش رو تقدیم نکنه، انشاءالله ما اون نواقصات و ایرادات رو در قالب یک طرح به صورت قانونی به سطح خواهیم آورد که بخش برفض اقتصادی ما، بخش خصوصی ما بتونه از این ظرفیت هم بهره مند بشه.
فکر می‌کنید تا کی اجرایی بشه آقای دکتر و بتونه راهگشای فعالان اقتصادی کشور باشه؟
در سال 404 ما عرض کردیم انشاءالله در فصل بهار ما از دولت می‌خوایم که اینو تقدیم کنه. اگه این کارو نکنه که انشاءالله سعی می‌کنیم بلافاصله طرحشو بیاریم توی کمیسیون و انشاءالله سال 404 ما این موضوع رو توی صحنه علنی مطرح کنیم و بتونیم انشاءالله با یه قانون جامع و مانع در خدمت دوستان باشیم.
خیلی متشکرم و آقای دکتر اجازه بفرمایید که ما صحبت‌های آقای حاکمی رو هم بشنویم، مهمان ارجمند برنامه و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان و تولید کننده.
بله، من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر و از این فرصت استفاده بکنم. آقای دکتر، ببینید ما دو تا چالش اصلی تو بحث شرکت‌های دانش بنیان داریم، اونایی که رو لبه تکنولوژی داریم کار می‌کنیم. اول بحث اینترنته، یعنی خود سرعت اینترنت و اینکه یه اینترنت قوی ما داشته باشیم. به هر حال کار ما مرتبط با اینترنت هست و آرندی که داریم انجام میدیم 100% با اینترنت مرتبطه. خواهشم اینه که اگر تو این حوزه اجازه بدین که شرکت‌هایی که در حوزه در واقع اقتصاد دیجیتال دارن کار میکنن، یه قوانینی صادر بشه که بتونن یک اینترنت پرسرعت‌تری رو داشته باشن و سیف و بتونن ازش استفاده بکنن. در کنارش این بحث خاموشی و برق هم خیلی در واقع داره ما رو اذیت میکنه. یعنی ما میخوایم مطابق با آخرین متد دنیا حرکت بکنیم، در واقع کالاهایی رو داریم تولید میکنیم وارد بازار میکنیم که ارزبری رو کاهش داده و واقعا میلیون ها دلار ارز رو جلوشو گرفته، برای اینکه این تجهیزات بروزی هستن و در تمام کشور داره استفاده میشه. این دو نکته رو من خواهش میکنم اگر امکان پذیر هست در حالا قوانین و مواردی که دارین و ملاحظاتی که میفرمایید در نظر بگیرید.
حتما مواردی که شما دارید میفرمایید مد نظر ما هست. حتی هفته گذشته دقیقاً کارگروه جلسه‌شو که تشکیل داده بود ما هم از وزارت اقتصاد دعوت کرده بودیم، هم دوستانمون تو وزارت علوم تشریف آورده بودن، هم بخش خصوصی